پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه‌های رادیو پیام دوست هستید، ایمن و سلامت و خوش و خرم باشید و روزتون رو با امید و اطمینان به فردایی بهتر و روشن‌تر سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این دوشنبه 22 شهریور ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. این روزها به یاد تو در تب و تاب انتخاب و اکسیر معرفت بخش‌های پیام دوست امروز هستند که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه‌ها لذت ببرید. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون، ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساندکلاود، اینستاگرام و تلگرام هم زیر اسم پرژن بی ام اس برنامه‌های ما رو دنبال بکنید، اونها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و با ما در تماس باشید. توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در پیام‌رسان تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست. با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. و ما آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش اخیر خود که به 76th مجمع عمومی این سازمان ارائه شده، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده و گفته است وضعیت حقوق بشر در سال گذشته به دلیل عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت بیشتر با حقوق بین الملل موجب نگرانی شدید است. آقای گوترش در گزارش خود که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های دولتی و مردم نهاد، رسانه‌ها و مصاحبه با افراد تهیه و تدوین شده می‌گوید عوامل داخلی که مانع از حاکمیت قانون و باعث تضعیف عدالت و سازوکارهای پاسخگویی می‌شود برای عده‌ای مسئولیت به همراه آورده و منجر به ادامه نقض حقوق بشر در ایران و احتمال افزایش موارد آن در آینده شده است. آقای گوترش همچنین ارعاب، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالان مدنی که گاهی منجر به مجازات اعدام نیز می شود، همچنین تبعیض عمیق علیه زنان و اقلیت‌ها را از مهمترین موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران دانست. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
پشت هم گزارش سقوط بر پشت هم خطاب یه سایه من
خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نو
پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
بر لب شب تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید و در تب و تاب انتخاب برنامه است که در این ساعت تقدیم شما می کنیم.
در تب و تاب انتخاب
من این نوید رو نمیشناسم اما از وقتی که یادم میاد تو نیلوفر داشتین دربارش بد میگفتی
من دربارش بد حرف بزنم من اصلا قبل از این حرفا نوید رو میشناختم
نه خب نیلوفر همش میگفت که نوید دوست دختر داره و خواستگاری این و اون میره و قضیه اون دختره که آخرش یه خواستگار اون بر آبی پیدا کرد یعنی نیلوفر هم برادر خودش رو نمیشناسه؟ باورم نمیشه که تو نیلوفر با این همه ادعای عقل و فهمی که داشتین دارین خودتون رو دستی دستی بدبخت میکنین من نمیدونم چرا مامان بابا هیچی نمیگن
دیگه میخواسته چی بگن؟ هرچی تو بخوای بگی که اونا گفتن
با این حال نگفتن نه اونا فقط قضیه اختلاف مذهبی رو میدونستن نمیدونستن این آقا نوید بازی گوشم هست که
یعنی هر کسی میره خواستگاری بازیگوشه؟
خودتو به اون را نزن. خوب میدونی منظورم چیه؟ اصلا من نمیفهمم. مگه تو همیشه نمیگفتی که در مورد ازدواج آدم باید با عقلش تصمیم بگیر و بعد به احساسش اجازه ورود بده؟ حالا چی شده که منطق و عقل و بوسیدی گذاشتی کنار؟
تو چرا فکر میکنی من عقل و منطق و گذاشتم کنار؟
آخه این نوید چیش به تو میخوره؟ اعتقاداتش؟ اخلاق و رفتارش چیش؟ حتی نیلوفر هم که خواهرش قبولش نداره
اصلا اینطور که تو میگی نیست هر کسی برای خودش و برای ازدواجش یه معیارایی داره منم برای ازدواج معیارایی دارم که وقتی میبینم نوید با این معیارا جوره دیگه دلیلی برای مخالفت باهاش ندارم
اون وقت اون معیارایی که میگی چیه؟
این که دختر و پسر هدفشون تو زندگی یکی باشه، با عشق و احترام نسبت به هم رفتار کنن، بدونن چطور با هم حرف بزنن و مشورت کنن، چطور اختلاف نظرها و مشکلاتشون رو با گفتگو و مشورت حل کنن، همدیگر رو همونطور که هستن بپذیرن و دوست داشته باشن، در عین حال به رشد همدیگه هم کمک کنن.
اون وقت نوید همه این معیارا رو داره؟ لابو تو گفتی و اونم موافقت کرده.
نه به همین سادگی که تو میگی، ولی همینطوره.
چقدر تو دیگه ساده ای؟ منتظر بودی که بگه نه من با فوش و کتک با همسرم رفتار میکنم یا هیچ ارزشی برای زنم قائل نیستم؟ این نوید اصلا میفهمه به رشد هم دیگه کمک کردن چی چیه؟ خوردنیه یا پوشیدنی؟
تو هم دیگه داری شورشو در میاری. به نظر تو من اینقدر کودن و ابلهم یا نوید یه همچین دیو دو سریه؟ تو واقعا فکر میکنی برای اون مهم نیست که با من تفاهم داشته باشه و نگران نیست که با یه آدم اشتباهی عروسی کنه؟
ببین صحبا جونم، من هیچ قصد بدی ندارم. نمیخوام که یه چیزی هم بگم که تو برنجی. اما باور کن که این موضوع خیلی عجیب غریبه. تو همیشه برای من الگوی عقل و دانایی بودی. اما این قضیه رو از هر طرف که نگاه میکنم میبینم یه عیبی داره.
ببین من چند ماه دارم با نوید صحبت میکنم. قضیه اینطوری نیست که تو فکر میکنی. من همه این تردیدهایی که تو میگی داشتم. اما نوید خیلی با گذشتش فرق کرده. من این تغییر رو تو رفتار و حالاتش دیدم.
ممکنه فقط به خاطر احساسیه که نسبت به تو داره. تو که بهتر از من میدونی. نه این که بگم عمدن میخواد تظاهر کنه که تو رو گول بزنه ها. اما آدم ها وقتی به یکی علاقه دارن، ناخودآگاه هر چی اون میگه به نظرشون درست میاد و قبول میکنن.
اما این فقط نظر توئه. چیز اثبات شده این نیست.
اینا یعنی این که بهش علاقه من شدی و وقتی پای عشق و عاشقی به میون بیاد عقل و منطق میره کنار. صحبا من واقعا نگرانم. نمیدونم چی کار باید بکنم.
فقط دل من و با این بدبینی هات بیشتر از اون چیزی که هست آشوب نکن. باور کن جای نگرانی نیست. من خودم حواسم هست که درست تصمیم بگیرم.
حسایم قلب آرزو میکنم که همین طور باشه.
تو اون بیان حضرت عبدالبها رو یادت هست که در مورد ازدواجه؟
اون که میفرماین آشیان خود را بر شاخسارهای محبت بنا کنید؟
نه اون که میفرمایند تو باید کسی رو انتخاب کنی که قابل هدفهای معنوی و روحانی تو باشه. همون که درباره معیارهای انتخاب همسره.
آره میدونم ولی الان درست یادم نیست.
الان برات پیداش میکنم. من همه مواردی رو که توی این بیان هست در نظر گرفتم. خیلی هم با دقت. اینه هاش اینجاست. میخوام به نیلوفرم بدم.
نیلوفر که بهایی نیست.
باشه اما این بیان به درد همه میخوره. حضرت عبدالبها خطاب به آقایی که میخواسته برای خودش همسری انتخاب کنه میفرمایند باید دختری را انتخاب کنی که شایسته و قابل هدفهای معنوی و روحانی تو باشد. او باید عاقل و باهوش باشد، آرزومند کمال باشد، به جمیع مسائل مربوط به زندگی تو علاقمند باشد و در جمیع مراحل حیات یار و شریک تو باشد. رفیقی شفیق باشد، دارای قلبی مهربان و سرورانگیز باشد. آنگاه تو باید خود را فدای سعادت اون مایی و او را با عشقی روحانی و زائد الوصف دوست بداری.
یعنی میخوای بگی نوید همه خصوصیت ها رو داره؟
من درباره تک تک این جملات فکر کردم و به شکلهای مختلف با نوید صحبت کردم. به نظرم نوید همه این شرایط رو داره.
من که نمیتونم بین اون نویدی که نیلوفر تعریفش رو میکرد و این بیان حضرت عبدالبها هیچ ارتباطی پیدا کنم. مطمئنی که تحت تاثیر احساسات بیشتر از اون چیزی که لیاقتش بوده بهش امتیاز ندادی؟
من خیلی حواسم بود که قبل از اینکه اونو با عشقی روحانی و زائد الوصف دوست بدارم مطمئن بشم که اون شرایطی که حضرت عبدالبها فرمودن رو داره.
خدا کنه دعا میکنم که همینطور باشه.
قبول دارم که مشکلات هست، اما میدونی که خیلی از ازدواجایی که بین بهایی و مسلمون صورت گرفته موفق بوده، چون دو طرف تونستن با عشق و محبت و مشورت و صبر و بردباری مسائل رو با همدیگه حل کنن.
اما اگه از پس حل این مشکلات برنیان، زبون املال براشون بدبختی و بیچارگی و یه عمر پشیمونی به بار میاره.
اما اگه بترسم و بدون اینکه دلیل درستی وجود داشته باشه پا عقب بکشم، هم یه عمر حسرت و پشیمونیش به دلم میمونه. من مطمئنم که نگرانی و ترس کاری رو درست نمیکنه. به جاش آدم باید سعی کنه مشکلات رو حل کنه.
خدا کنه که موفق بشی. برات دعا میکنم. دعا میکنم که خدا قدرت و توان همه این مسائل رو بهت بده.
خب جملاتش که خیلی قشنگه، اما یه خورده برام گنگه. مثلا چطور بفهمم که قابل هدفهای معنوی و روحانی من هست یا نه؟
فکر کنم اول باید ببینی هدفهای روحانی و معنوی خودت تو زندگی چیه؟ چه هدف بزرگ و با ارزشی توی زندگی داری؟
خب هدف که زیاد دارم، اما خب فکر کنم همش مادیه. اما هدفم هم این هست که آدم بهتری باشم، انسانتر، خوبتر، کسی که خودخواه نباشه، به فکر دیگرانم باشه، دردی رو از کسی دوا کنه، اینکه خدا ازم راضی باشه، همون که یه بار گفتی بهش یعنی رضایت خدا از بندش.
قربونت برم نیلوفر جونم، چه هدفای قشنگی تو زندگیت داری.
قلب پاکم بود، دلم میخواد قلبم هم پاک باشه از نفرت و خشونت و بدجنسی و حسد و همه چیزای بد.
خب اینا هدفای خیلی قشنگیه، اینکه خودت انسان بهتری بشی و اینکه بتونی برای دیگرانم مفید باشی و خدمتی به دیگران بکنی. به نظر من درباره این چیزا با پویام حرف بزن. ببین هدفای معنوی اون تو زندگی چیه.
جالبه، تا به حال اینطوری دربارش فکر نکرده بودم. وقتی تو پرسیدی انگار خودم هم فهمیدم هدفای معنویم تو زندگی چیه.
خب تو هم از پویا بپرس. خیلی مهمه که دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن هدفی بالاتر از برآورده کردن نیازهای خودشون هم داشته باشن. این مسئله زندگیشون رو پرثمرتر و پرمعناتر میکنه.
راست میگی، امروز عصر ازش میپرسم.
راستی با مامان و بابا درباره پویا حرف زدی؟
به مامانم گفتم. وقتی شنید که چه پسر خوبی و چه شغل خوبی داره مخالفتی نکرد، فقط گفت هر جا میرم باید 8 شب خونه باشم.
خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها موافقت کردین که همدیگر رو حضوری ببینیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از فضای مجازی اینقدر دلخور باشم.
آخه شما گفتین صحبت‌هایی دارین که حتما باید حضوری باشه.
بله، صحبت‌ها.
چی میل دارین؟
چی می‌خورین؟ بستنی‌های مخصوص اینجا خیلی عالیه ها.
باشه، بستنی هم خوبه.
فعلا دو تا بستنی مخصوص می‌خوریم. ممنون.
چشم قربان.
خیلی کنجکاوم که بدونم صحبت‌های مهمتون درباره چیه.
خب باید بگم که خودتون رو برای شنیدن چیزایی آماده بکنین که شاید خیلی هم خوشایند نباشن.
مامان و باباتون مخالفت کردن؟
نه، با اونا که هنوز صحبت نکردم، اما همین که اجازه بدین حتما صحبت میکنم.
پس درباره چیه؟
حقیقتش تقصیر نیلوفره. از وقتی قضیه من و شما رو فهمیده همش اصرار داره که من همه چیزو درباره خودم به شما بگم.
یعنی چه چیزایی رو؟
منظورش دوستیا و روابط و خلاصه نوع زندگیه که قبلا داشتم.
ولی من زیاد در موردشون کنجکاوی ندارم.
اما نیلوفر میگه باید همه چیزو به شما بگم. میگه اینطوری میتونم صداقت خودمو به شما ثابت کنم.
اما صداقت اینطوری نیست که یه چیزیو تعریف کنیم و بشه صداقت. صداقت و رو راستی چیزیه که باید همیشه توی رفتار و گفتار و زندگی آدم جاری باشه.
خب آره، اما من فکر کردم که باید همه چیزو به شما بگم که چیز پنهانی بین ما نباشه، به عنوان شروع یه ارتباط صادقانه. میخوام بگم و منو ببخشین و تموم بشه.
اما من میترسم که گفتن این چیزا تأثیر مثبتی روی ارتباط ما نداشته باشه. همه تلاشمون رو بذاریم روی این که از این به بعد ارتباط سالم و صادقانه‌ای با هم داشته باشیم.
یعنی شما واقعا نمیخواییم بدونین من در گذشته با کی دوست بودم یا چی کار کردم؟
نه واقعا نمیخوام بدونم. به نظرم گذشتتون به خودتون مربوطه، البته اگه تموم شده. من با نوید امروز طرفم که میشناسمش و احساس میکنم میتونم بهش اعتماد کنم. میخوام بگم بی خودی نبش قرب نکنیم و چیزایی رو که مردن و تموم شدن و بیرون نکشیم و مسائل قدیمی و تازه نکنیم.
من همیشه فکر میکنم شما و نیلوفر افکارتون خیلی شبیه همه. حالا میفهمم که چقدر باهاش فرق داریم. نیلوفر کشت منو که صحبا باید همه چیزو درباره تو بدونه تا بتونه درست تصمیم بگیره. فکر میکنم میترسه نکنه باعث سرشکستگیش بشن.
راستشو بخواین من همون صداقت و اصالتیو که توی نیلوفر هست توی شما میبینم. همه ما ممکنه مرتکب اشتباهاتی شده باشیم. مهم اینه که ازشون یاد میگیریم و جلو میریم.
یعنی شما منو میبخشین؟
من ببخشمتون؟ چرا من؟ گذشتتون شما رو اذیت کرده، به خودتون آسیب رسونده، نه به من. فکر کنم از خودتون یا از خدای خودتون تقاضای بخشش بکنین درست‌تر باشه.
پس امیدوارم خدای من منو ببخشه.
وقتی پشیمون باشین چرا که نه؟ اما آیا واقعا متوجه اشتباه بودن کارهایی که توی گذشته کردین شدین؟ حالا هرچی که بوده.
راستشو بخوای اصلا اینطوری دربارش فکر نکردم. خیلی جالبه که میگین با اون کارا به خودم آسیب زدم. واقعا هم همینطوره. ناراحتی های زیادی برام پیش اومد. اما هیچ وقت اینطوری ندیدمش که نتیجه کارهای اشتباه خودمه.
حالا اینطوری میبینین؟ این خیلی مهمه. چون در غیر این صورت ممکنه دوباره اون کارا رو تکرار کنین. میدونین؟ اونه که دیگه غیر قابل بخششه. اینکه آدم دونسته و آگاهانه با رفتار نادرستش به خودش و به دیگران آسیب برسونه.
بفرمایید قربان، اینم دوتا بستنی مخصوص. امر دیگه ای ندارین؟
نه ممنون. نمیدونین چقدر خیالم راحت شد. های چقدر راحت شدم که مجبور نیستم به گناهان گذشتم اعتراف کنم. کلی رو این که چطوری بگم و چطوری توجیهشون کنم فکر کرده بودم.
با برنامه از مجموعه در تب‌وتاب انتخاب همراه بودید. یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما رو میتونید در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org جستجو کنید. ضمناً اگر تا به حال برای دریافت خبرنامه ماهانه ما ثبت نام نکردید، از شما دعوت می‌کنیم در صفحه نخست وبسایت سرویس رسانه فارسی بهایی در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین برنامه‌های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. با قطع این موسیقی با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه بمونید.
زندگی خوب است که گیری دلبری نکو، تا فروشی هر دو جهان بر یک تار مو. خنده اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است. چون نگاهش یک او، روی ماش بر او. به سنبول بوی گل دارد این گیسو، یک نگاه یار من میبرد سبب قرار من. دونه چه کار دل و جان من مثال شیر من.
شنوندگان عزیز ما، آخرین بخش پیام دوست امروز اکسیر معرفت خواهد بود که از شما دعوت می‌کنم همراه باشید.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار مسئولیت مردمان بخش دوم.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. گفتار پیشین رو با این سخن آغاز کردیم که حضرت بهاءالله در این حال که بیان فرمودن علما اول کسانی بودند که بر انکار و اعراض از ظهور الهی قیام کردند، منتها از اون سو در خطاب به مردمان خود اونها رو مسئول دونستند در غفلت اونها از گوش سپردن و لحاظ کردن دعوت پیامبر الهی در این عصر و روزگار. در کتاب ایگان درباره مردمان این رو به صراحت بیان فرمودند: این معلوم است نزد هر زیبصری که اگر این عباد در ظهور هر یک از مظاهر شمس حقیقت چشم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده و ادراک نموده پاک و مقدس می نمودند، البته از جمال الهی محروم نمی ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدسیه ممنوع نمی گشتند، و چون در هر زمان حجت را به معرفت خود که از علمای خود شنیده بودند میزان می نمودند و به عقول ضعیفه آنها موافق نمی آمد، لحاظا از این گونه امور غیر مرضیه از ایشان در عالم ظهور به ظهور می آمد. در گفتار قبل وارسی بینشی را آغاز کردیم و ابتدا صحبتی داشتیم درباره برخورد هیاکل اصلی آیین بهایی با مسئله نجات پرستی. در ادامه پیامی که پیشتر بخشایی از اون رو نقل کردیم، فرموده بودند هیچ یک از آن دو نجات نباید تصور نماید که چنان مشکل بزرگی را باید منحصراً طرف دیگر حل نماید. و ادامه میدم که برای پاک کردن لکه ننگ اختلافات نژادی که سبب بدنامی سرزمین آمریکا شده، باید هر دو نژاد سفید و سیاه دست به دست هم بدهند و سهم خیش را برای وصول به سرنوشت درخشان آن کشور ادا نماید. در مواجهه با موارد مشابهی در تاریخ امر بهایی باز همین الگو به کار گرفته شده، یعنی جداگونه هر دو سر اون جریان رو به وظیفه خودشون هوشیار کردن و در این حال خواستار شدن که حقوق دیگری لحاظ بشه. امروز مثل مورد نجات پرستی به صورت تفصیلی بحث نمی کنیم، اما بگذارید دست کم یه اشاره گذرایی داشته باشیم به یک نمونه دیگه. همون الگو و روشی که در بالا صحبتش بود رو در برخورد با پادشاهان و مردمان هم شاهد هستیم. از یک سو در الواح خطاب پادشاهان حضرت بهاءالله به وضوح و به تفصیل اونها رو هوشیار میکنن نسبت به مسئولیت خودشون و حقوق رعایا. در اون خطاب ها بیان میکنن که پادشاهان مصارف هنگفت درست کردن یا خریدن تسلیحات رو بر گرده رعایا میگذارن، اما خودشون در نهایت درجه رفاه و آسایش به سر میبرن. این که به دلایل واهی وارد جنگ میشن با سایر ممالک، منتها نه با به خطر انداختن جون خودشون، بلکه با راهی کردن هزاران جوان بیگناه به میدان جنگ و خون ریزی. جالبه یکی از مواردی که در لوح خطاب به پادشاه ایران ذکر می کنن همین هست که سلطان ایران مشتاق شنیدن تملق‌ها و چاپلوسی‌های اطرافیانی هست که خلاف حقیقت رو با او بیان می‌کنند به صرف خوشامد شاه، و در واقع از این طریق او رو هوشیار می‌کنند به اینکه باید گوش او پذیرای نقدها از سوی کسانی باشه که صادقانه پیشنهادهای جایگزینی در روش حکومتداری با او در میون می‌گذارند. و اینکه این دسته دوم به واقع دوستان حقیقی به حساب میاد. در کنار این سخن گفتن‌های صریح با پادشاهان، از اون سو در ده‌ها و بلکه صدها اثر خطاب به عموم رعایا وظایف اونها در قبال پادشاه رو یادآور میشن، و اینکه میبایستی از صمیم جان و یک دله اطاعت حکم پادشاه عادل بکنن، اونگونه که دل در گروه حکم الهی میگذارن. در اثری در خصوص اینکه این خطاب دو سر داره و هر کدوم باید جداگونه هوشیار باشن نسبت به وظایفشون، اینطور بیان کردن: حکومت رعیت پرور واجب الاطاعت است و طاعتش موجب قربت. عدل الهی مقتضی رعایت حقوق متبادله است و آیین ربانی آمر به صیانت شؤون متعادله. حکومت حقوق رعایا و برایا را به جمیع قوا محفوظ و مسون فرماید و عزت و سعادت تبعه و زیر دستان را ملحوظ و منظور دارد، چه که رعیت و دیعه الهیه است و فقرا امانت حضرت احدیت، و همچنین بر رعیت اطاعت و صداقت مفروض و قیام بر لوازم عبودیت و خلوص خدمت محتوم و حسن نیت و شکرانیت ملزوم، تا با کمال ممنونیت تقدیم مالیات نمایند و در تأیید قوت حکومت و تزیید عزت سریر سلطنت بذل مال و جان نمایند. بعد نیست قبل از اینکه از این بخش بگذریم، این رو بیان بکنم که من سهیل بارها و بارها ناله و اعتراضی شنیدم از سوی برخی افراد در هنگام مواجه شدن با همچو بیاناتی. دلنگرانی اونها اینه که چرا در هنگام خطاب به عموم مردمان از سر تا به آخر سخن از وظایف سنگین اونها است و هیچ حرفی از حقوق اونها به میون نیامده. گمون میکنم دلیل این اعتراض معمولاً بیخبر بودن از خطابهایی باشه که حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها به طبقه حاکمه داشتن و منویاتی که با اونها در میون گذاشتن. مطالعه رساله سیاسی حضرت عبدالبها و یا کتاب عهد حضرت بهاءالله زمانی کامل خواهد بود که شخص همچنین تعمقی بکنه در مضامین الوایی که از بهاءالله خطاب به ملوک و پادشاهان عالم نوشتند، تا تعادلی برقرار بشه میان وظایف و تکالیف با حقوق و انتظارات هر دسته. جز این اگر باشه، تصویر کجی خواهد بود از حقیقت بیانات این ظهور. بریم سراغ اصل مطلب. در خصوص علما، در کنار منع از ایمان مردمان، حتی در مقامی فرمودند که اگر علما مانع نمی شدن، پادشاه ایران از پی وقوف و اطلاع به تعالیم این ظهور جدید چه بسا که به افق اعلی توجه می نمود. یعنی در خطاب روحانیون هشدار دادن به بزرگ بودن و خطیر بودن مسئولیت اونها در غفلت مردمان. منتها از اون سو بخش قابل توجهی از کتاب ایقان خطاب به خود مردمان هست، در بیان اینکه در سنجیدن ادعای ظهور الهی اونها به هیچ وجه ملل وجود نمیتونن به تشخیص علمای دوران تکیه بکنن. همون استدلال هایی که در گفتار چند کلمه‌ای با علما نقل کردیم، همون برای شفاف کردن مردمان هم سودمند بوده. اینکه این هیته نیست که در اون تقلید از علما و روحانیون چراغ راه باشه. حتی در میون خود علما و فقها هم این مهرز و پذیرفته شده بود که در اصول عقاید تقلیدی نیست و تقلید فقط در حیطه فروع معنا خواهد داشت. برای همین هم چند باری که به صورت شفاهی از شیخ مرتضی انصاری درباره آیین بابی سوال شد، سخن او این بود که این در زمره اصول هست، بغداد نزدیک است و افراد خودشون میتونن برن تحقیق بکنن. بهتر بگم، درسته که در برخی احادیث شروط و ویژگی‌های بسیار دشواری معین کردند که اگر کسانی از فقها دارای اون صفات باشند مردمان بتونن از اونها تقلید بکنن. منتها مسئله وارسی ظهور پیامبران الهی و دعوت به پذیرش ظهور هرگز در زمره مواردی نبوده که در اون تقلید و تبعیت از علما شایسته مردمان بوده باشه، چرا که ادعای اون پیامبر به کلی بیرون هست از دایره‌ای که در اون مشروعیت علما از اساس معنا پیدا میکنه. در این خصوص بد نیست سری بزنیم به دو نمونه در تاریخ ظهور جدید. اولی مجلسی بود که در دوران اقامت حضرت باب در اصفهان تشکیل شد تا علما با اون حضرت گفتگویی داشته باشند. بیشتر علما از حضور در اون مجلس سر باز زدن و دلیلشون هم این بود که این جوان تاجر بوده و از علم بهره‌ای نداشته. چیره شدن بر او در مناظره هیچ افتخاری نخواهد بود برای علما و اگر به احتمال ضعیف مغلوب شدنی هم باشه، این مایه ننگی بزرگ خواهد بود. در هر حال چند نفری از علما حضور پیدا کردند. از جمله محمد مهدی کلباسی بود، فرزند مرحوم ابراهیم کلباسی. در آغاز این شخص سوال می کرد که یک شخص مسلمان بالاخره یا مجتهد هست و یا مقلد. از حضرت باب جویا می شد که شما کدوم یکی از این دوتا هستید و اصرار داشت که باید حکمن یکی از این دوتا انتخاب بشه. ببینید، الان که سالها دور از اون مجلس به این سوال نگاه میکنیم، بر ما شفاف میشه که مقامی که حضرت باب ادعای اون رو داشتن به کلی بیرون از اون دایره‌ای بود که محمد مهدی کلباسی میتونست از اساس در اون وارد صحبت بشه. یک مورد دیگر رو بگذارید مستقیما از زبان حضرت بهاءالله نقل بکنم در یکی از آثارشون. حضرت باب در مرحله از ظهورشون برای اینکه حکم نجاست رو از سر همه اشیا بردارن، به این مضمون فرمودن که هوا هم مثل آب سبب پاکی و طهارت هر شی خواهد شد. از اونجا که همه اشیا در این کره خاکی در معرض هوا هستن، نتیجه این سخن این بود که مفهوم نجاست به کلی از میون برداشته بشه. حضرت بهاءالله در این بیان درباره نحوه اعتراض امام جمعه تهران به این حکم حضرت باب بیان مطلب میکنه. امام جمعه تهران اگرچه فی الحقیقه اون مبغض نبود و انصافش هم از جمیع برتری داشته، روزی بر منبر رفته مذکور نمود که از جمله شنیدم حضرت باب هوا را مطهر دانسته. آخر بگویید این مرد در کتاب کدام فقها و علما چنین کلمه مشاهده نموده ای که هوا مطهر است؟ و آنقدر ملتفت نشده بود که مقام اجتهاد نیست، مقامی است ماورای این اذکار و کلمات و خود به نفسهی مجدد شرایع بوده و همچه ادراک نموده بود که یکی از فقها هستند و این مسئله فقهیه را مخالفتن للعلماء ذکر نموده اند و جایز دانستند. و بعد به مخاطب که او هم سخنی شبیه به همون امام جمعه بیان کرده بود فرمودند: و حال شما هم نمی دانی چه نقل است و چه امر از افق اراده الهی ظاهر شده. در واقع اگر علما ستاره های آسمان دیانتن، ادعای پیامبر الهی اون هست که همکنون آسمان جدیدی برافراشته شده و الگوی کهن نمیتونه ملاک سنجش باشه. در کتاب ایقان تاریخ انکار ظهور پیامبران قبل که در بخش‌های آغازین با سادگی و روانی نقل شده و در اون هیچ از اصطلاحات و استدلال‌های پیچیده استفاده نبردن، شاید مهمترین راه بود تا عموم مردمان را هوشیار بکنند نسبت به اینکه تکیه کردن بر علما و روحانیون شرط پانهادن در راه حقیقت نیست. در ظهور حضرت مسیح بزرگان علمای یهود مثل حنان و قیافا فتوا به قتل اون حضرت دادن، در حالی که صیاد ماهی اولین و بزرگترین حواری طلعت عیسوی شد. در دوران حضرت پیامبر به شهادت آیه قرآن، بزرگان زمان در پاسخ به دعوت پیامبر برای ایمان تن می زدن که آیا ایمان بیاوریم همان گونه که کم خردان ایمان آورده اند؟ در یکی از آیه قرآن توصیفی به دست می دن از روزی که اسرار و حقایق فاش و آشکار شده باشد، از زبان منکرین ظهور الهی نقل می کنند که گویند پروردگارا ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان خود را کردیم که ما را به راه ضلالت کشیدند. در خصوص همچو عذرهایی بگذارید این گفتار را با بیانی از حضرت بهاءالله به آخر ببریم که در اون به وضوح فرمودند به هر انسانی این توان بخشیده شده که ظهور الهی رو با بصیرت خودش وارسی بکنه. به حجاب نفس خود را محتجب مسازید، چه که هر نفسی را کامل خلق نمودم تا کمال صنعم مشهود آید. پس در این صورت هر نفسی به نفسهی قابل ادراک جمال سبحان بوده و خواهد بود، چه که اگر قابل این مقام نباشد تکلیف از او ساقط. و در محضر حشر اکبر بین یده الله اگر از نفسی سؤال شود که چرا به جمالم مؤمن نشده ای و از نفسم اعراض نموده ای، و اون متمسک شود به جمیع اهل عالم و معروض دارد که چون احدی اقبال ننمود و کل را معرض مشاهده نمودم، لذا اقتدا به ایشان نموده از جمال ابدی دور مانده ام، هرگز این عذر مسموع نیاید و مقبول نگردد، چه که ایمان هیچ نفسی به دون او معلق نبوده و نخواهد بود. این است از اسرار تنزیل که در کل کتب سماوی به لسان جلیل قدرت نازل فرمودم و به قلم اقتدار ثبت نمودم.
هش مردگان را تازه نمایم، منم آن روشنایی
شاخ‌بان.
وقت خداحافظی است، چرا که برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه‌های امروز از همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.